تبارک و تعالی ابلغکم رسالات ربی و انصر لکم و اعلم من الله ما لا تعلمون و قال الله تبارک و تعالی ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناصر امین. یکی از احتیاجات هر انسانی، چه زن چه مرد چه عالی و دانی، چه پیر چه جوان، چه فقیر یا غنی، چه عالم یا بی سواد، بدون شک و تردید احتیاج به نصیحت دارد. نصیحت و موعظه جزء احتیاجات روزمره و قطعی ماست. همانطوری که انسان اگر میخواد زندگی مادیش، حیات مادیش، طبیعیش تداوم پیدا کند، نیاز به آب و غذا و خوراک دارد، اگر چنانچه آب و غذا و خوراک نخورد میمیرد. جسم انسان نیاز به غذا دارد، نیاز به آب، نیاز به اکسیژن، نیاز به تنفس دارد. این زندگی طبیعی و زندگی اولیه هر انسان است. اگر بخواه انسان از این نوع غذا فاصله بگیرد میمیرد. روح انسانم میمیرد. جان انسانم نیاز به غذا دارد. اگر چنانچه انسان روحش رو تغذیه نکند با پند و اندرز و موعظه، روحش میمیره. مردگی روح به مراتب به مراتب بیچاره کننده تر است و خلاصه نابود کننده تر است انسان رو تا مردگی جسم. وقتی روح مرد، جان مرد، قلب انسان مرد، دنیا برای انسان میشه جهنم. نه لذتی نه کیفی از زندگیش میبرد، نه آرامشی دارد، نه سکینه‌ای دارد، نه وقاری دارد، نه ارتباطی میتواند با خدا و پیغمبر با مرکز عالم داشته باشد. مثل یک خلبانی که ارتباطش قطع میشه از فرودگاه، از برج مراقبت، تو آسمان حیران و سرگردان و خلاصه منجر به سقوط می شود، سقوطش تمام می شود. انسانی هم که با مرکز هستی، با مرکز عالم در ارتباط نباشد، در این دنیا سقوط می کنه و حبوط می کنه و نابود می شود. پس ما نیاز به نصیحت داریم. و از عجایب روزگار است که هر انسانی در هر شرایطی که باشد نیاز به این نصیحت و موعظه رو دارد. و هرچه علمش بیشتر، دانشش بیشتر، مقام و منصبش بالاتر، اتفاقا به این نصیحت بیشتر نیاز دارد. یه وقت یه انسان معمولی رو گم میکنه تو این عالم، این به خودش ضربه میزند، یک عده قلیل خانوادهش. یه وقت یک شما حساب کنید وزیری، وکیلی، استانداری، یک مثلا ملک و تاجری، تجاری، یک بنکدار قوی، رای زندگی رو گم میکنه. به صدها نفر بلکه هزاران نفر لطمه میزنه. شما ببینید خدا لعنت کند رضا خان رو، یعنی لحظه به لحظه به عذابش افزوده بشه و آتش از قبرش شعله بزند، آمد این مسئله کشف حجاب رو وجود آورد. شما می هنوز دارید دود اون آتش و شعله آتش به جان ملت هنوز شعله ور است. بعد از انقلاب، خب با این انقلاب عظیم، با این شهدای بسیار زیادی که ما دادیم و مجروحین و معلولین و و بالاخره انقلاب پیروز شد، یه چند سبایی اون هیبت انقلاب و جف انقلاب یه مقدار بدحجابی و بیحجابی رو توی مملکت جمع کرد. ولی یه ذره باز افراد نادان، افراد بی تجربه، افراد ما نمیگیم که مغرض بودن اما کم تجربه یا بی تدبیر، آمدن یک واژه‌ای رو عنوان کردن به عنوان آزادی. آزادی و این آزادی رو تبیین نکردن که یعنی چی، تا چه حد، تا چه اندازه، منظور از آزادی چی، آی بی بندباری، بی حجابی، آیا عرق، شراب، آیا نمیدونم نظیر اینها غنا، موسیقی، استفاده از مواره به هر نعوی، به هر کیفیتی، هر حرفی زدن، هر سخنی گفتن، آیا این آزادی است؟ زن حدود 50 سالش بود، بست بالای خیابان، بالا خیابان نزدیک حضرت، با بدحجابی خیلی زشتی اونجا ایستاده بود. وقتی بهش بنده تذکر دادم که خب خودتو ببوش، به این وزن نباید بیاییم، گاهی ما آزادی آوردیم همینه، آزادی آزادی همینه، نمیذاریم ما آزاد باشیم. این داره از آزادی میاد برش جلو حرم حضرت رضا، از آزادی این استفاده که اونجا بره، یعنی جوانای مردم رو به دام بیاندازه، وایست اونجا برای فریب دادن افراد و هیچ کی بهش چیزی نگه، اگر گفته بگه نه این خلاف آزادیه، اینه بگه خلاف آزادی. خب ممکنه البته بفرمه نه، خودشم خوب میفهمه که آزادی به این معنا نیست، او خودش میفهمه دنبال فساد بوده، میگه بخوام با چرا با بانه دستش بدیم، چرا بهانه دستش بدیم که او بیاد از این واژه استفاده کنه. ساعت 11 شب آمردو در اون معلم و چند سال قبل بود، نوار ترانه بودش بود با صدای بلند، بعد وقتی ما بهش تذکر کردیم که آجا آزادی، وقتی ما یه آزادی اینه که تو ساعت 11 شب بینج نوار ترانه بزی موزای ممسای مردم بشی، وجدانه اینه. یاد به زمان دولت آقای خاتمی بود که بعد برگشت گفت که آقای خاتمی آزادی، گفتم بابا آقای خاتمی اگه گفته آزادی والا اینه نگفته، این آقای خاتمی گفته تو ساعت 11 شب تورنن بذار تو خیابان تو کوچه مزای مردم بشو. شما وجدانه بود از زمان آقایی که آنقدر حرف زده اشتباه کرده، از خود سوال کن آقای خاتمی آیا وجدانه منظور تو اینه؟ خوره قطعا اینه نمیگه، عقل داره، شعور داره، بالاخره بله یه حرفی زده اشتباه کرد اما به این معنا نیست. اگر ازش سوال کنی اینه نمیگفت، اینه نمیگفت. خب از آزادی بد استفاده میکنن. آزادی این است که آزادی تو آزادی منه نگیره، آزادی منم آزادی تو رو نگیره، یعنی همدیگر رو دقیقت حصر نکنیم، شکنجه ندیم، اذیت نکنیم، محدود به حق و حقوق محفوظ بودن حق دیگران، این معناش. اون وقت آزادی اون چه که عقلا شرعا الها از دیدگاه نبوت پیغمبران اون عمل جایز است من بتونم انجام بدم. ما اینو میگیم آزادی علمی و عقلایی و بالاخره جامعه شناسی، معناش اینه. اما یا میتونیم از این آزادی بگیم که طرف دنبال ناموس مردم رو بیافته بعد بگیم آزادیه؟ مثلا بیاد نمیدونم عرق بفروشه، شراب بفروشه و یه آزادیه تو مملکت مثلا آزاد نیست شراب بفروشه، تریاک بفروشه، قاچاق بفروشه، هروئین بفروشه، انواع مواد مخدره، بعد دیگه با آزادی نیست با گردن ما رو بفروشیم، مونده بیخنشیم. چه مملکتی؟ آیا اینه بجدانه؟ آیا معنای آزادی اینه؟ این مواد خانمان سوزو که خدا میدونه چه نیروهای عظیمی رو ضایع کرده این مواد، چه زندگی ها رو به هم زده، چه زن و شوهرهای زم جدا کرده، الا ماشاءالله چقدر باعث سرقت و دزدی و مسائل دیگر میشه. وقتی که معتاده این باید موادش تأمین کنه به هر قیمت که هست. همه هم که پولالی ادی پول داره، ثروت داره، ده برابر اون موادی که استفاده میکنه درآمد داره، خب اون جاش بند نمیشه. یک کارگر، یک کارمندی که حالا با یه حقوق محدود روزی چند هزار تن باید از این ماده بالاخره خانمان سوز استفاده کنه، خب این کم میاره. بعدن یا باید دزدی کنه، یا باید دروغ بگه، یا باید رشوه بگه بده، یا بالاخره باید بکاری کنه ده. اگه گیرش نمیده بعدن چیکار کنه؟ بره اساسا خانشون رو بفروشه، دستمند و نمه علنگوی دخترش زنش بدوزده تو خواب در بره برده رو برده رو دوزده بفروشه، بعدن هم بگه علنگو تو چیکار کردی؟ از کرد و نظیر این قصه ها فراوان، هیچی دیگه نمیگذره. اما اگر چنانچه نه آزادی رو به معنای منطقیش استفاده کنه مشکلی بیش نمیاد. حالا بحثم درباره نصیحت بود که نصیحت و موعظه یک نیاز همیشگی و کاملی است برای انسان. همیشه هم از کلام نیاز داریم. صلوات خط بفرمایید. حالا البته بس باز مسئله این است چقدر نصیحت کنیم، چطور نصیحت کنیم، کم باشه، زیاد باشه، شورش نکنیم، افراد نکنیم، تفرید نداشته باشیم، روش ها فرق میکنه، اون چیزی دیگری هست. ولی اصل قضیهش اینه که پس این بشر نیاز به نصیحت و موعظه داره. خب اول کسی هم که نصیحت کرده ما رو خداست، خدا ناصح است. بعد از خدا انبیا، انبیا نصیحت کردن امتها را، هر کدام از امتها که نصیحتها را شنیدند و گوش کردن به همه کمالات رسیدند. هر کدام از امتها که گوش نکردن، توجه نکردن، خب بیچاره شدن. سلمان گوش کرد، ابوذر گوش کرد، کمیل ابن زیاد گوش کرد، اویس قرن گوش کرد، زراره گوش کرد، نظیر اینا عبدالسلام هروی گوش کرد، بلال حبشی گوش کرد، طاووس یمانی گوش کرد و هر کسی. بیایم در طول تاریخ بزرگانی بودن نصیحت ها موعظه ها رو گوش کردن. خدا رحمت کند شهید رجایی رو، این رئیس جمهور توی مملکت بود، نصیحت ها موعظه های امام رو گوش کرد. اون دوران رئیس جمهوریش، اون دوران حکومتش، اون عزتش، اون احترامش، بعدن که به دست منافقین به شهادت رسید، امروز قبرش زیارتگاه هر انسان آزاده و بزرگوار است. بعدن ببینید که هر کسی میخوا به یک نوایی برسد، بینی و بین الله باید خودش به روح این مرد و امثال این مرد متصل کنه تا بتواند محبوبیت کسب کنه. شاید رجعی، شاید بهانه. و نظیر اینها علامه طباطبایی ها، مرحوم طحری ها، خدا رحمت کنه مرحوم فتح کافی ها، نمیدونم و حالا میان این علما که من مثال بزنم چون اکثر مردم میشناسن، ولی در میان همین قشر شخصیات، میان اساتید دانشگاه، دبیرها، نمیدونم معلمها، کارمندها، بازاریها، کسبه، بالاخره از میان هر قشر خداوند تبارک و تعالی چقدر بهش عظمت داد. یک انسان پیدا می شهید فامیل ها نظیر اینا، اینا چقدر انقدر عزیز میشن چون اطاعت میکنن، فرمان میبرن. یه دم که خب نصیحت رو گوش نکردند و نشنیدن، شما ببینید چطور سقوط میکنن. نظیر بنی صدر مخلوق، بعد باید یه رئیس جمهور باشی، یه همه آرا را آورده باشی، اون وقت فرار کنی، خودت گریم کنی، نمیدونم زینت بدی، طوری که نشناسم، بعد فرار کنی، بعد بری در بلاد و کفر بمیری. حالا نواردن و زلبت تو بلاد و کفر زندگی کنی، پناهنده به بلاد و کفر بشی. اما از اون طرف شهید مهدی عراقی رو، حاج مهدی عراقی رو در نظر بگیرید، چقدر عزت پیدا میکنن، چقدر شخصیت پیدا میکنن. شهید برونزی ها، کاوه ها، کامیاب ها، اینایی که برای مردم محسوسه. در صورت نصیحت ها رو گوش کنیم، موعظه ها رو گوش کنیم، به نفعمون هست. خداوند تبارک و تعالی می فرماید که یا قوم لقد ابلغتكم رسالات رسالت ربی و نصحت لكم ولكن لا تعبون الناسین. ای مردم، من رسالت پروردگارم را به شما می رسونم و نصحت لكم و من شما را نصیحت می کنم، ولی شما ولكن لا تعبون الناسین، ولی شما ناسین رو گوش دوست ندارید، به حرف ناسین توجه نمی کنید، ضرر می کنید. لا اله الا الله. یا می فرماید که مردم ابلغکم رسالات ربی و انا لکم ناسون امین، من رسالت پروردگارم رو به شما می رسانم و من شما رو نصیحت می کنم، ولی شما نصیحت ها رو گوش نمی کنی و من ناصح امینی هستم. ناصح، نصیحت کننده باید امین باشه، قصد سوء نداشته باشه. ولا شیطانم آمده میگه من ناصحم. پلو حضرت آدم و حوا رفت، گفت من شما رو نصیحتتون میکنم، از این شجره بخورید، این به نفعتونه، ضرر نمی کنید. قسمم خورد، فقاسم هما، قسم خورد، گفت من خیر شما رو میخوام. با زبان ناصح رفت وسوسه کرد جناب آدم و حوا رو و اینا رفت از اون شجره ممنوع خوردن و بندهای خودم بیرون آمدن از بهش. او چه گرفتاری، 200 سال گرفتار شد، 200 سال تا جناب حضرت آدم برگشت و مرتبه به بهشت. بقول قدیما پدرش در آمد دیگه، حالش گرفته شد، چقدر گریه، چقدر ناله. هنوز هم یک عده وقتی متاسفانه به حضرت آدم بنده خدا طعنه میزنن، حالا گای عالمانه گای جاهلانه. حالا من قصدم اینجا تویی نیست، من خودم مخالف با این حرف هستم، اما یه بنده خدای جاهلی گفته بود جناب حضرت آدم نسانه جلو شکمشه بگیره، بلاخره رفت از اون شجر ممنوع خورد، باز شد ما هم از بهش بیرون شدیم، گرفتار شد و جد ما آدم یکم خودشه حفظ میکرد، خب ما مبتلا نمیشه. خب یعنی یه روایت داریم که 30 روز روزه گرفتن کفاره گناه پدرش حضرت آدمه، چون حضرت آدم وقتی از اون شجر ممنوع خورد تا 30 روز اثرش تو بدنش موند. این سنت شد که اون 30 روز ما روزی بگیریم که تا اثر اون شجر ممنوع بره بیرون. در صورت که این اون تنها نیست، اصلا روزه گرفتن خودش مفید به حال انسان. خیلی از امراض از بدن انسان دفع میشه خدا وکیلی با روزه. برای انسان سالم که به عللی بالاخره نمیتونه خدمت باشه که روزه برایش ضرر نداره، این خب این برای سود. مگر کسی حالا کسی مریضی مریضی داره که خب نمیتونه مثلا به علل روزه بگیره، حساب جداست. بگذرم. پیغمبر اکرم فرمودن من یزمن لی خمسن از من له الجنه، چه کسی است که حاضر زمانت کند پنج مطلب رو برا من تا منم بهشت رو براش زمانت کنم؟ کی حاضر؟ من یزمن لی خمسن از من له الجنه، چیه؟ النصیت لله عز و جل، خیرخواه دین خدا باشیم، و نصیت لرسوله، خیرخواه رسول خدا باشیم، و نصیت لکتاب الله، خیرخواه کتاب خدا باشیم، و نصیت لدین الله، خیرخواه دین خدا باشیم، و نصیت لجماعت المسلمین، خیرخواه جماعت مسلمین باشیم. حال خیرخواه خدا باشیم یعنی چی؟ از خدا تبلیغ کنیم دیگه، توحید رو تبلیغ کنیم، خدا رو برای مردم اثبات کنیم، صفات خدا رو بگیم، حضور خدا رو بگیم، محبتایی که خدا به ما کرده بگیم، نعمتایی به ما داده اینا رو بررسی کنیم، محبت ما به خدا زیاد میشه. کسی که خیرخواه خداست از لطف خدا، از عنایت خدا نسبت به خودش دیگران صحبت میکنه. نصیحت خیرخواه پیغمبر باشیم، سنت پیغمبر رو بیان کنیم، دستورات پیغمبر رو بیان کنیم، از پیغمبر تبعیت کنیم، از سیره عملی پیغمبر، از اخلاص پیغمبر، از تواضع پیغمبر، از عفو و گذشت پیغمبر، از میمون نوازی پیغمبر، از بالاخره خیشتنداری پیغمبر، از حلم پیغمبر، از نماز شب پیغمبر، از توجه به قرآن پیغمبر، توجه به فقرا و تویدستانی پیغمبر، اینا همه خیرخواه پیغمبر. و نصیحت کتاب الله، خیرخواه کتاب خدا باشیم، قرآن یاد بگیریم، قرآن رو بخونیم، محجورش نکنیم، محبوسش نکنیم، از قرآن استفاده کنیم، پند بگیریم از قرآن، درس بگیریم از قرآن. قرآن کتاب نصیحت است، کتاب موعظه است. فرمود هیچ کس با قرآن مأنوس نشد مگر این که یا به فضیلت او اضافه شد و یا از بدیاش کاسته شد. مجالست با قرآن، انس با قرآن داشته باشیم، بذار مطالعه کنیم رو قرآن، روز ما رو با قرآن شروع کنیم، شب ما رو با قرآن به پایان برسونیم، تو مجالس بیشتر به قرآن توجه کنیم. خیلی مهمه خدا شاهد. امام رضوان الله تعالی 8 نوبت در شب و روز قرآن میخونه. هر کسی من دیدم اصلا با قرآن، حتی اون کسانی که اصلا معنی قرآن رو نمیفهمن، خب اصلا قرآن یه اثر وضعی تو زندگی انسان داره، شما چه مانیش بفهمی چه افسر وضعی داره؟ اگه فهمیدی بیشتر. یه بنده خدا بود در اون زادگاه، ما بهش گفتیم ملا نورعلی، این معانی قرآن بلد نبود، باید قرآن میخون، همین قرآن میخون. خدا شاهده مردم همه او رو قبول داشتن، به عدالت، به تقوا، به معنویت، به صداقت، اثر داره. نگیم آقا ما که قرآن نمیفهمیم، ما که داره نمیفهمیم، برای چی؟ نه، این کار خود چی میکنه؟ ما گاهی مثال میزنم، میگم شما وقتی دارو رو میخوری، وقتی قرص میخوری، شربتی میخوری، ترکیبات اینا رو بلدی؟ میگه نه. میگم اثر نمیکنه. میگه چرا؟ خب اینم همانه. انشالله بقیه عرائض ما فردا شب اگر زنده بودین. صلوات خلق فرد رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد